بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خيلي خوش آمدید حضار محترم، به همه شما من خوش آمد عرض میکنم، مخصوصا به میهمانان عزیز نشست اسلامی وحدت اسلامی و برادرانی که از کشورهای دیگر به اینجا تشریف آوردن. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم و رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین ولادت با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام رو که در سال 83 هجری اتفاق افتاده است، همزمان با روز منطبق با روز ولادت نبی مکرم. ولادت پیغمبر اکرم در واقع شروع یک دوره جدید در زندگی بشر است، بشارتی است برای اینکه یک دوره تازه‌ای از اراده الهی و تفضلات الهی بر بشریت آغاز شد. لذا این ولادت خیلی حادثه عظیم و بزرگی است. واقعا با زبان متعارف و معمولی نمی شود عظمت ولادت پیغمبر را توصیف کرد. خیلی حادثه بزرگی است این حادثه. با زبان هنر و شعر بعضی ها مطالبی گفتن، میگن که خب یک تصویری ترسیمی از این قضیه است، ولد الهدى فالکائنات ضیاء و فم الزمان تبسم و ثناء. زبان هنر اینجوری حرف میزنه، هدایت متولد شد، سراسر وجود نورباران شد، لبهای روزگار به تبسم و ستایش گشوده شد. با اینجور تعبیرات میشود عظمت این حادثه رو تا حدودی به ذهن نزدیک کرد. حادثه مهمی است. عظمت حادثه ولادت پیغمبر به قدر علو مرتبه پیغمبر است، همون رتبه عظیمی که در عالم وجود از اول خلقت تا آخر با این عظمت خدای متعال موجود نیافرید، و عظمت امانتی که خداوند بر دوش او گذاشته است که به خاطر این امانت بزرگ خدای متعال می‌فرماید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. منت می‌گذارد بر بشریت. عظمت اینجوری است. خداوند متعال کتاب مکنون را بر قلب مقدس پیغمبر نازل کرد، بر زبان مطهر و پاک اون بزرگوار جاری کرد. برنامه سعادت بشر را به طور کامل به او سپرد، بر دوش او گذاشت و او را مأمور کرد که این برنامه را هم عمل کند، هم ابلاغ کند، هم از پیروان خود مطالبه کند. خب حالا ما پیروان همین پیغمبر، ما خودمون رو منتسب به این پیغمبر می‌دانیم. وظیفه ما چیست؟ در هر دوره‌ای از دوره‌های زمان وظیفه مؤمنین این است که ببینن در چه موقعیتی قرار دارن و دین از اونها چه می‌خواهد و چه وظیفه مأموریت رو بر عهده اونها می‌گذارد. اون چه باید به اون بیاندیشند و اون چه باید به اون عمل کنند، اینو در هر دوره‌ای باید بفهمند. خب در این زمینه‌ها بحث زیاد کردند علما، روشنفکران دینی و حرف‌ها زدند، بحث‌ها کردند. من در این جلسه مختصری در این زمینه‌ها میخوام عرض بکنم. یک نگاه به امت اسلامی است، یک نگاه به مجموعه ایران و جمهوری اسلامی در ایران. در مورد اون چه که مربوط به امت اسلامی است، مربوط به کل مسلمان هاست، دو تا نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که درباره اون مختصری صحبت میکنه. یکی مسئله ادای حق جامعیت اسلام است. اسلام دین جامعه است، باید حق این جامعیت را ادا کرد. این یک مسئله است. یه مسئله هم مسئله اتحاد مسلمین است. این دو مسئله جزء مسائل مهم روز ماست. البته مسائل روز متعدد داریم، این هم جزء مهمترینش. در مورد مسئله ادای حق جامعیت اسلام اصراری وجود داشته است و دارد، عمدتاً هم این اصرار از سوی قدرت‌های مادی است، قدرت‌های سیاسی مادی است. اصرار دارند بر اینکه اسلام را منحصر کنند در عمل فردی و عقیده قلبی. این تلاش از قدیم بوده است. حالا من نمیتونم یه تاریخ معینی رو مشخص کنم که از این زمان شروع شده، اما از حدود 100 سال، 100 خورده ای پیش این تلاش در دنیای اسلام به طور برجسته مشاهده میشه. در دوره تشکیل جمهوری اسلامی این تلاش مضاعف شده است. سعی هم میکنند که شکل سیاسی به این ندن، شکل فکری بدن، به تعبیر فرنگی تئوریزه کنن این رو، به متفکرین و نویسندگان و فعالان فکری و اینها مأموریت داده میشه اینها دربارش چیز بنویسن، اثبات کنن که اسلام به مسائل اجتماعی، مسائل زندگی، مسائل اساسی بشریت کاری نداره. اسلام یه عقیده قلبی است، یه ارتباط شخصی است با خدا و عملیات فردی که مترتب بر این ارتباط است. اسلام اینه. اصرار دارن این رو اثبات کنن در ذهن‌های مخاطبین خودشون. عرصه‌های مهم زندگی و مناسبات اجتماعی از دخالت اسلام باید خارج بشه، از نظر این گرایش باطنن سیاسی و ظاهرن فکری. مدیریت جامعه، تمدن سازی، اسلام در مورد تولید تمدن و ساخت تمدن بشری نقشی ندارد، وظیفه‌ای ندارد، امکانی ندارد. در مدیریت جامعه نقش ندارد. در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه اسلام نقشی ندارد. اقتصاد جامعه، مسائل گوناگون جامعه مربوط به اسلام نیست. مسئله جنگ، مسئله صلح، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل بین المللی، گاهی میشنوید گفته می شود که دیپلماسی رو ایدئولوژیک نکنید، با ایدئولوژی مرمون، یعنی اسلام در مسائل سیاست خارجی و مسائل بین المللی باید اظهار نظری نکن. در مسئله اشاعه خیر، اقامه عدل، مقابله با شرور، مقابله با ظلم، جلوگیری از اشرار عالم، در این زمینه‌ها اسلام کاری نیست. در این عرصه‌های مهم زندگی بشری اسلام نه مرجع فکری است، نه مرجع فکری باشد، نه راهنمای عملی باشد. این اصراری است که دارد. حالا اصرار، این اصرار علتش چیست، منشأش چیست، از کجا شروع شده، اینا دیگه حالا بحثای مربوط به صحبت امروز من نیست. اونچه من میخوام عرض بکنم این است که عمدتاً اولا این حرکت در واقع ضد اسلامی از سوی قدرت‌های سیاسی بزرگ دنیاست. اونها هستند که در این زمینه فعالن و تلاش میکنن و سعی هم میشه که از زبان صاحبان فکر بیان بشه، گفته بشه. خب متون اسلامی این رو رد میکنه صریحا. ما مسلمان‌ها به این مسئله باید اهمیت، اینی که عرض میکنم ادای حق در درجه اول اینه، تلاش کنیم نظر اسلام رو درباره خودش که به کدام عرصه از عرصه‌های زندگی اهتمام می‌ورزد، در اونها نظر دارد، اقدام دارد، این رو، نظر اسلام رو تبیین کنیم، ترویج کنیم، بیان کنیم. اول قدم اینه. بعدم سعی کنیم تحقق ببخشه. اونچه که اسلام مطرح میکنه او این است که عرصه فعالیت این دین تمام گستره زندگی بشر است، از اعماق قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط داره. حالا در قرآن این معنا واضحه، یعنی کسی اگه کسی این قضیه رو انکار کند قطعا به بینات قرآن توجه نکرد. در قرآن یک جا میگوید یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة و اصیلا، که مطلب قلبی و مربوط به دل انسانه. اما یک جا هم میگوید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. این هم هست، یعنی از اون اذکر الله تا فقاتل و اولیاء شیطان، همه این عرصه عظیم در حوزه تصرف دینه. یک جا خطاب به پیغمبر می‌فرماید قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. یه جا هم می‌فرماید که باز خطاب به پیغمبر و قاتل فی سبیل الله، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرض المؤمنین، یعنی همه این عرصه های عظیم زندگی از بیداری نیمه شب و تضرع و توسل و دعا و گریه و نماز تا مقاتله و حضور در میدان جنگ، که زندگی پیغمبر هم همین رو نشان می‌دهد. در احکام مالی یک جا می‌فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یه امر شخصی. یه جا دیگه می‌فرماید کیلا تکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تقسیم درست ثروت، مسئله 100% اجتماعی. یا می‌فرماید که لیقوم الناس بالقسط، اصلا انبیا و اولیا و همه آمدن برای اقامه قسط، برای اقامه عدل. یک جا می‌فرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یک جا می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها. یعنی همه گوشه و کنارهای مسائل مالی رو به شکل اون فکر کلی و نظر کلی و هدایت کلی، که البته اینا باید برنامه ریزی بشه در عمل، اما کلیات جهتگیری اینهاییست که بیان میکنه. یعنی اسلام در همه این مسائل دارای نظر است. در مسائل امنیتی، مسئله امنیت داخلی جامعه، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك به، مسئله امنیت. یا و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الله و الى الرسول تا آخر آیه. یعنی به همه ابعاد مهم زندگی اجتماعی بشر اسلام حرف دارد. صدها از این مورد، اینا که عرض کردیم نمونه های اندکی است از اونجا که در قرآن کریم هست، صدها مورد از این قبیل در قرآن مشاهده میکنی. کسی که اهل قرآن است و با قرآن آشناست و احکام قرآن میفهمه که اسلامی که قرآن معرفی میکنه اینه. اسلامی که قرآن معین میکنه، معرفی میکنه، اسلامی است که در تمام شؤون زندگی دخالت دارد، رأی دارد، نظر دارد، مطالبه دارد. خب این رو بایستی دانست و در مقابل تلاشی که در این زمینه افرادی میکنند که این حقیقت روشن رو انکار کنند، بایستی پاسخگویی کرد. لذاست چون مسائل اجتماعی و وظایف مهم جامعه سازی و تمدن سازی در اسلام وجود داره، لذا به مسئله حاکمیت هم اسلام اهتمام دارد. نمیتوان فرض کرد که اسلام نظم اجتماعی رو به یک شکلی مطالبه کنه اما مسئله حاکمیت و ریاست دین و دنیا رو در اونجا مشخص نکنه. وقتی دین نظام شد، نظامی که به فرد و جامعه ارتباط دارد، یه منظومه‌ای شد که همه مسائل فردی و اجتماعی رو دربارش نظر دارد، رأی دارد، مطالبه دارد، پس بنابراین لازمه که مشخص کنه که در رأس این جامعه کی باشه، چه باشه، امام رو معین کنه. لذا در قرآن ملاحظه کنید در چند جا، در دو جا حداقل از پیامبران به عنوان امام نام آورده شده. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه، یه جا هم و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. یعنی امام، پیغمبر امام است، پیغمبر امام جامعه است، رهبر جامعه است، فرمانده جامعه است. لذا امام صادق علیه السلام در منا توی جمعیت ایستاد، در بین جمعیت فریاد زد ایها الناس ان رسول الله کان هو الامام. این رو برای اینکه بفهمونه که حرکت دینی صحیح پیغمبر چیست، امام صادق در منا تو جمعیت منا فریاد زد این در رسول الله کنه عمر و الامام. خب این یه مطلبه. این رو ما در سطح دنیای اسلام، روشنفکران دینی وظیفه دارن، علما وظیفه دارن، نویسندگان وظیفه دارن، محققین وظیفه دارن، اساتید دانشگاه وظیفه دارن. این رو باید تبیین کنن، این رو باید بگند. دشمن در این زمینه سرمایه گذاری میکنه که عکس این را، نفی این را ترویج کنه. و این ما البته در ایران در این زمینه وظیفمون سنگین تر است. علت هم اینه که در اینجا امکانات بیشتری هست و می شود تلاش کرد مسئولین کشور به خصوص مسئولین فرهنگی و افرادی که در زمینه‌های منبرهای مهم اجتماعی در اختیار اینهاست بایستی این رو تبیین کنند. ما در داخل کشور همینجور نیست که حالا چون در جمهوری اسلامی نظام اسلامی تشکیل شده ما بی نیاز باشیم از تبیین این قضیه، نه، همین حالا در داخل کشور ما هم نسبت به این موضوع یک تشکیک هایی ایجاد می شود، حرف هایی زده می شود، در این زمینه فعالیت داریم و اینا. خب این یک سرفصل بود که مربوط به دنیای اسلام بود. یک فصل سرفصل دیگری که باز اون هم مربوط به دنیای اسلام است، مسئله وحدت است، مسئله اتحاد مسلمین. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. البته ما خیلی در زمینه وحدت صحبت کردیم. رحمت خدا و رضوان الهی بر امام بزرگوار ما که این هفته وحدت را ایشون اعلام کردن، دنبال کردن، دائما درباره وحدت مسلمین صحبت کردن، تأکید کردن، توصیه کردن. ما هم زیاد گفتیم در این زمینه، در این حال بازم باید گفت. من قبل از اینکه حالا چند جمله ای رو در زمینه اتحاد مسلمین بخوام عرض بکنم، قبل از اون لازم میدونم که از چند چهره برجسته و پرتلاش در عرصه اتحاد اسلامی یاد کنم. از جمله مرحوم آقای تسخیری رضوان الله علیه که یکی از پرتلاش ترین عناصر ما در این زمینه بود، تلاش کرد، ایشون سالهای متمادی حتی در حال بیماری تلاش اینو ادامه داشت. پیش از ایشون مرحوم آقای واعظ‌زاده، مرحوم هاش محمد واعظ‌زاده رضوان الله علیه، عالم بزرگوار فاضل و مسلط بر علوم اسلامی، ایشون هم چند سال در این زمینه تلاش کردند. اینها از ایران، از سوریه شهید بزرگوار شیخ محمد رمضان البوطی که شهید عالی قدری است، ایشون خیلی تلاش کرد، یکی از اون افراد علمای بزرگ تقریبی دنیای اسلام مرحوم شیخ محمد رمضان البوطی بود رضوان الله علیه. شهید سید محمد باقر حکیم، ایشون هم جزو عناصر مهم تقریبی بودند، یکی از کسانی که بنده رو تشویق کردند و تحریض کردند بر ایجاد این مجمع تقریب اسلامی، مرحوم استاد محمد باقر حکیم شهید بزرگوار بودند. مرحوم شیخ احمد الزین که اخیراً از دنیا رفتند در لبنان، ایشون هم جزو علمای تقریبی بود، جزو نزدیکان و دوستان ما بود. و پیش از ایشون مرحوم شیخ سعید چعبان از لبنان، ایشون هم جزو دوستان خوب ما بود، رحمت خدا بر ایشون بود، و جزو کسانی بودن که به معنای واقعی کلمه معتقد به اتحاد مسلمین و معتقد به تقریب بین مسلمان ها بودن. و امیدواریم انشاءالله خدای متعال ارواح طیبه همه این کسانی که نام بردیم و کسانی که نام نبردیم، قبل از این نام زیاد بودن، هم از عراق، هم از ایران، هم از مصر و جاهای دیگه، کسانی که در این زمینه تلاش کردن زیادند دیگه، من نخواستم، نمیشود همه اینا رو اسم آورد، خداوند ارواحشون رو مورد رحمت و لطف خودش قرار بده. چند نکته را عرض میکنیم. یک نکته در مورد وحدت مسلمین اینه که اتحاد مسلمانان یک فریضه قطعی قرآنی است، این یه چیز دلخواه نیست، این رو به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم. قرآن دستور داد، دستور وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی حتی در اعتصام به حبل الله هم با اجتماع باید این کار را انجام بدید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این امر دیگه. چرا ما این رو به یه امر اخلاقی تبدیل میکنیم؟ یک دستوره، یه حکم، باید بر طبق این عمل کرد. و همچنین آیات متعدد دیگری که در قرآن هست، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم تا آخر، این یه نکته که این یه فریضه است. نکته دوم، وحدت و اتحاد مسلمان‌های امر تاکتیکی نیست، که بعضی خیال کنن حالا به خاطر شرایط خاصی ما بایستی با هم دیگه متحد باشیم. نه، یه امر اصولی است. همافزایی مسلمان ها لازم است. اگر مسلمان ها متحد باشند همافزایی میکنند، همشون قوی میشند، حتی اونهایی که مایلند و مانعی هم نیست که تعامل با غیر مسلمان ها داشته باشند، با دست پر وارد این تعامل میشن وقتی که این همافزایی وجود داشته باشه. بنابراین این هم نکته بعد، که این یک امر اصولی است، امر تاکتیکی نیست. نکته سوم این است که علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید میکنیم، علت این است که فاصله زیاده. فاصله زیاده. امروز مرتباً تلاش میشود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشه. تلاش جدی و برنامه ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چیکار دارن؟ در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند ساله که وارد شده. فلان کشور بله اینا شیعه‌اند، فلان کشور سنی‌اند، با اینکه اونا با اصل اسلام مخالفن، دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی رو رها نمی‌کنن. پس این چیزا هست، اختلافات روز به روز دارن زیاد می‌کنن، سوء تفاهم‌ها رو زیاد می‌کنن. این بنابراین ما تأکید می‌کنیم، علت تأکید ما اینه. و ملاحظه هم می‌کنید که دست‌آموزهای آمریکا در هر جای دنیای اسلام بتوانند فتنه ایجاد می‌کنند. نزدیک‌ترین نمونش همین حوادث تأسف‌بار و گریه‌آور افغانستان در این دو جمعه گذشته است که مسجد مردم مسلمان رو در حال نماز رو منفجر کردن. کی منفجر میکنه؟ داعش. داعش کیه؟ داعش همون مجموعه ایست که آمریکایی‌ها، همین گروه دموکرات آمریکا صریحا گفتن که این رو ما به وجود آوردیم. البته حالا نمیگن، حالا انکار میکنن، اما این از اونها سر زده، این رو صریحا بیان کرد. بنابراین لازم است که این قضیه رو دنبال کنیم. نکته چهارم این است که تصور نکنیم اینی که ما هر سال دور هم می‌نشینیم در هفته وحدت سخنرانی می‌کنیم، حرف می‌زنیم، این وظیفه ما انجام گرفته. نه، یا حالا یه جلسه دو جلسه دیگه در این طرف اون طرف دنیا بنشینیم دور هم حرف بزنیم. نه، وظیفه با این چیزا تمام نمی‌شود. لازمه که هر کسی در هر نقطه‌ای، در هر جایی که حضور دارد، محور بحث مهم اتحاد باشد و بحث کنیم، تبیین کنیم، تحریز کنیم، برنامه ریزی کنیم، تقسیم کار کنیم در این زمینه ها. این کار واجب و لازمی است که باید انجام بگیره. حالا مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم، این که میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنن، حضور پیدا کنن، خودشون حضور پیدا کنن توی مراکز، در نمازها حضور پیدا کنن، یا برادران اهل تسنن رو تشویق کنن که در این مراکز حضور پیدا کنن. این یکی از راههایی که بگیم برنامه ریزی کنن، مثلا اینجور کارهایی میشود در دنیای اسلام انجام داد. نکته بعدی این است که ما یکی از هدفهای نظام جمهوری اسلامی رو که تعریف کردیم عبارت است از ایجاد تمدن نوین اسلامی. یعنی یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی است. تمدن اسلامی با نگاه به ظرفیت‌های امروز و حقایق واقعیات امروز. این کار جز با اتحاد شیعه و سنی امکان پذیر نیست. این رو تنها یک کشور یک فرقه نمیتونه انجام بده. این بایستی همه با هم همکاری کنن. این هم نکته بعدی است. بنابراین این هم یک ضرورت دیگر. یک نکته دیگر، نکته ششم، شاخص عمده برای اتحاد مسلمین مسئله فلسطین. مسئله فلسطین شاخص. اگر چنانچه اتحاد فلسطین، اتحاد مسلمین تحقق پیدا بکند، قضیه فلسطین قطعاً به بهترین وجه حل خواهد شد. هر چه ما در قضیه فلسطین جدیت بیشتری به خرج بدهیم برای احیای حقوق ملت فلسطین، به اتحاد مسلمین نزدیکتر میشیم. این کسانی که مسئله عادی سازی های اخیر که متاسفانه بعضی از دولت ها خطا کردند، خطای بزرگی کردند و گناه کردند و عادی سازی کردند با رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی، این ضد حرکت ضد وحدت اسلامی است و ضد اتحاد اسلامی است. باید برگردن، از این راه باید برگردن، این خطای بزرگ رو بایستی جبران بکنن. خب حالا این هم مسئله اتحاد. بنابراین اون چه که در ابعاد جامعه اسلامی و بین الملل اسلامی بخواستیم عرض بکنیم همین دو نکته بود که اینها رو عرض کرد. و اما اون چه که مربوط به کشور ماست، وقتم داره میگذره، کوتاه بایستی عرض بکنم. ما خب در جمهوری اسلامی ملت ایران از قدیم هم اینجور بوده است به حمد الله، اگرچه مخالفین، دشمنان دین و پیروان آمریکا در این کشور سالهای سال حکومت میکردن، اما مردم همیشه مؤمن بودن. امروز هم از همیشه بیشتر و بهتر خودمون رو پیرو به پیغمبر میدونیم. خب پیروی چجوریست؟ پیروی، کلمه پیروی را هم دقت کنید، یعنی در پی او روان شدن، در پی او حرکت کردن. چجوری حرکت کنیم؟ قرآن هم اینه از ما خواسته: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه من کان یرجو الله و الیوم الاخر. خب ما بایستی این اسوه را، اسوه یعنی الگو، دنبال این الگو حرکت کنیم. خصوصیاتی که او در عمل داشت، اون خصوصیات رو در عملمون ایجاد کنیم. خصوصیاتی که در اخلاق داشت از او تبعیت کنیم، که البته خب با این وسعت کار هر کسی هم نیست. یعنی ما خیلی کوچکتر از اون هستیم که بخوایم با این وسعت حرکت بکنیم، لکن باید تلاش بکنیم در این زمینه. خب خصال حمیده پیغمبر یکی دوتا دهتا که نیست. از همسر مکرم پیغمبر سوال کردن درباره اخلاق پیغمبر، فرمود کان خلقه القرآن، کان خلقه القرآن. پیغمبر قرآن مجسم پیغمبره. این که خب باب وسیعی است. من سه نکته رو در مورد رسول اکرم و خصال پیغمبر انتخاب کردم که این سه نکته رو ما بیاییم مثل اینکه سه ستاره از این کهکشان نور رو انسان انتخاب بکنه. ما مردم ایران و در جمهوری اسلامی به این سه نکته تکیه کنیم و اهمیت بدیم و دنبال بکنیم این سه نکته رو. این سه نکته عبارت است از صبر، عدل، اخلاق. این سه نکته. صبر در زندگی پیغمبر، صبر یه چیز برجسته است. البته درباره صبر در قرآن ده ها آیه هست. درباره مفهوم صبر و وظیفه صبر در جاهای مختلف، اما اونی که مربوط به پیغمبر است اونم زیاده، البته شاید بیش از ده مورد، شاید حدود 20 مورد خطاب به پیغمبر در صبر، مورد صبر هست. مهم این است که از اول بعثت خدای متعال دستور صبر به پیغمبر داده است. در سوره مدثر ولربک فاصبر، در سوره مزمل واصبر علی ما یقولون. سوره مدثر و مزمل که جزء اولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شد، از همون قدم اول خدای متعال به پیغمبر میگه صبر، باید صبر داشته باشی. و بله، من اینجا یادداشت کردم قریب به 20 جا خطاب به پیغمبر امر به صبر شده، واصبر لحکم ربک، تا موارد متعدد دیگر. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی پایداری. معروفه در روایات متعدد هم هست که صبر تقسیم می شود به صبر عن المعصیه، صبر على الطاعه و صبر در مقابل حوادث. خب صبر یعنی پایداری در مقابل میل به گناه، انسان پایداری کنه در مقابل بیحالی و بیکاری و تنبلی به انجام وظیفه، انسان پایداری کنه در مقابل دشمن، پایداری کنه در مقابل مصائب گوناگون، خودشو حفظ کنه، نفسشو حفظ کنه، پایداری کنه. این معنای صبر. صبر یعنی پایداری. ما امروز بیش از همه چیز احتیاج داریم به پایداری. شما مسئولینی که در اینجا تشریف دارید و مسئولین کشور در همه رده‌ها، اونی که از همه چیز براشون مهمتره صبره. بایستی پایداری کنید، مقاومت کنید، فشارها رو تحمل کنید، مشکلات رو تحمل کنید و راه رو ادامه بدید، متوقف نباید بشید. لازمه صبر و پایداری برای من و شما که مسئولیم در این کشور این است که متوقف نشیم. حرکت توقف نباید پیدا کند، باید ادامه پیدا کند. این صبر، این می شود ملک کن فی رسول الله اسوتون حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این میشه پیروی از پیغمبر. دوم عدل، عدالت. عدالت یکی از مهمترین و شاید بشود گفت مهمترین هدف میانی بعثت پیغمبران عدالت. لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تا اونجایی که لیقوم الناس بالقسط. اصلا هدف ارسال رسول، انزال کتب، این بود که قیام به قسط بشود، جامعه قائم به عدل و قسط باشد. اینه دیگه. در قرآن کریم از قول پیغمبر و امرت لاعدل بینکم، اینم امر خداست که بایستی عدالت انجام بگیره. خب همه عقلای عالم هم البته این را قبول دارن، یعنی حتی ظالمترین قدرت‌های عالم و عناصر شریر عالم نمیتونن منکر حسن عدالت بشن. حتی بعضیا ادعای عدالت هم میکنن با وقاحت تمام، در حالی که ظالمن. اینه قرآن کریم عدالت را حتی در مورد دشمنان لازم میدونه. اینی که دشمن ماست در مورد او بی عدالتی نباید بکنه. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوى. با دشمن هم حتی بایستی شما با عدالت رفتار بکنید. پس بنابراین این هم یه وظیفه دیگه است. این هم باز در درجه اول ما مسئولین هستیم. شما هر تصمیمی که میگیرید، هر مقرره‌ای که انجام میگیره، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب میکنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهمترین چیزهایی که مورد نظر قرار میدید باید مسئله عدالت باشه. آیا این بر طبق عدالت هست یا نیست؟ یه جاهایی لازمه پیوست عدالت برای اون مقرره ترتیب داده بشه که معلوم بشه که این مقرر جوری انجام میگیرد این قانون جوری اجرا می شود که بر طبق عدالت باشه. این هم مطلب دوم که خب اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم توجه بشه عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست، عدالت در همه چی، عادلانه برخورد کردن. امروز توی فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده میکنه، خلاف میگن، تهمت میزنن، دروغ میگن، قول به غیر علم میگن، اینا بی‌عدالتیست، اینا نباید انجام بگیره. اونی که با فضای مجازی سر و کار داره باید خودش مراقبت کنه، اونی که فضای مجازی رو در اختیار داره بایستی مراقبت مضاعف بکنه که این کارا انجام نگیره. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار بکنیم، عادلانه حرف هم میزنیم. شما ممکنه با یه نفری بد باشید، او رو قبول هم نداشته باشید، عیبی نداره، نظر شماست، ممکنه نظر درستی هم باشه، اما این رو با تهمت، با دروغ، با اهانت، با این چیزا نبایسته آلوده کرد. این آلوده شدن اینها غریبه. این هم مسئله عدالت. سرانجام مسئله اخلاق، پیروی از پیغمبر در اخلاق که خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم، لعلی خلق عظیم، چیزی رو که خدای خالق عظمت اون رو عظیم بدانه این فوق‌العاده است دیگه، الله عظمت، انک لعلی خلق عظیم. این اخلاق بایستی برای ما به عنوان یک دستورالعمل همواره مورد نظر قرار داده باشه. اخلاق اسلامی تواضع داشته باشیم، گذشت داشته باشیم، اخلاق اسلامی است. سهلگیری در مسائل شخصی داشته باشیم، در مسائل عمومی، اونچه که به حقوق مردم و حقوق عمومی و حقوق دیگران مربوطه، نه اونجا سهلنگاری جایز نیست، اما در مسائل شخصی سهلنگاری داشته باشیم، سهلگیری داشته باشیم. احسان، پرهیز از دروغ، پرهیز از تهمت، پرهیز از سوء ظن به مؤمن، گذشت از مؤمنین. در صحیفه سجادیه یکی از دعاهای صحیفه سجادیه عمده مضمون این دعا همینه که پروردگارا هر کسی که به من ظلم کرده، به من ناروایی نسبت داده، کار خلافی کرده، من مظلمه ای به گردن او دارم، از او گذشتم. و این دعای امام سجاد در صحیفه سجادی است. این هاست دیگه، بایستی وظایفمون رو عمل کنیم. برادران عزیز، خواهران عزیز، باید عمل کرد، باید اقدام کرد. با ادعا وسائل تمام نمیشه. ما ادعا میکنیم مسلمانیم، ادعا میکنیم جمهوری اسلامی هستیم، باید اسلامی باشیم واقعا، باید پیرو پیغمبر باشیم. این ولادت با عظمت، این ولادت مبارک یک فرصتی است برای اینکه روی این قضیه فکر کنیم، مطالعه کنیم، عزم راسخی در این راه برای خودمون اتخاذ کنیم. مجددا به همه شما تبریک عرض میکنم، به ملت عزیز ایران تبریک عرض میکنم، به همه مسلمانان عالم، به امت اسلامی تبریک عرض میکنم، به آزادگان عالم تبریک عرض میکنم، به ارواح طیبه شهیدان راه اسلام و راه مکتب نبوی درود میفرستم، به روح مطهر امام بزرگوارمون که این راه رو روی ما باز کرد، ما رو هدایت کرد به این کار بزرگ درود میفرستیم. از خدای متعال رضوان و رحمت خودش رو برای همه اونها مسئلت میکنیم و توفیقات عموم مردم ایران رو، به خصوص شما مسئولین رو، همچنین شما مهمانان رو و خودمون رو از خدای متعال طلب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.